یا هم بدون نظر آقای میرشاد ماجدی انتخاب شد. این چالش وجود داشت، همیشه این چالش بین کمیته جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال بوده. حالا من اگر مسئولیت تنظیم عملکرد مربیان رو دارم، آقای کاظم زاده، یا باید توی اون مسئولیت باشم یا به همه اعلام بکنم آقا این تیم مسئولیتش با من نیست. اینکه در واقع شما منفعل باشیم در واقع سلب مسئولیت از شما نمیکنه.
ولی قبول داره تیم امید تافته جدا بافته نسبت به سایر تیم‌های پایه است و معمولاً به کمیته جوانان نمیدنش.
ببینید توی در واقع دو سه دوره قبل اینجوری بود، بعد دادنش به کمیته جوان، مسئولیتش هم مسئولیت سنگینی ها، همین داستانا رو داره. ولی شما موقعی که مسئولیت یه جا رو قبول میکنید، هم باید اختیار داشته باشین، هم باید پاسخگو باشین. حالا اگر اختیار رو از شما میگیرن، باید بیاید بگید آقا این مسئله با من نیست، ساماندهیش برنامه ریزیش با یه جای دیگه یه. هم توی فدراسیون فوتبال یه کمیته موازی دیگه هم داریم، کمیته تیمای ملی، که حالا شاید این تیم ملی امید بیشتر مسئولیتش توی اون کمیته بوده باشه. به هر حال آیه ماجدی من احترام براشون قائلم، دوست خوب من هست، همون که شما اشاره کردید سرپرست فدراسیون فوتبال هم بودن. من راجع به اون کمیته جوان صحبت میکنم، من میگم هر کسی که رئیس کمیته، هر رئیس فدراسیون فوتبال هم باشه، نمیتونه این کمیته جوانان رو تضعیف بکنه. کمیته جوانان مسئولیت سازماندهی، برنامه‌ریزی، انتخاب هم مربیان تیم‌های ملی رو داره، هم سرپرستان داره. بعضی وقت دبیر کل میاد سرپرست میذاره، بعضی وقت دبیر کل میاد مربی انتخاب میکنه. خب یه کار بسیار به نظر من پیچیده‌ایه توی اون کمیته و هر کسی که اونجا مسئول باشه باید بدونه که عواقبش چیه، باید بدونه که در واقع تبعات این حضور چیه. ممکنه یه تیم مثل تیم نوجوانان بره جام جهانی، یه تیم مثل تیم جوانان توی لحظه آخر اوت بشه، یه تیم هم مثل تیم ملی امید توی همون مرحله مقدماتی اوت بشه و البته این همچنان ادامه پیدا میکنه. فدراسیون فوتبال، باز من عرض میکنم آقای کاظم زاده، یکی از کارهای اصلی و مهمش بحث فنیشه. این مرجعیت فنی باید توی فدراسیون فوتبال باشه. اگر به عنوان مثال آقای قلعه‌نویی این کامپیتنسی، این صلاحیت رو آقای قلعه‌نویی باشن، اگر فدراسیون
یعنی همزمان هم سرمربی هم رئیس کمیته مثلا
مدیر فنی هر زمینه، ایشون بگن که چه اتفاقی برای حوزه های فنی فوتبال بیفته. وگرنه مدیر فنی، حالا اشاره کردیم، فکر کنم آقای ماجدی خودش مدیر فنی فدراسیون باشه، آقای کاظم زاده، همین ایشون در واقع.
آقای محمدی عذر میخوام ازتون، معذرت میخوام، ما یه مهمان تلفنی داریم که من همین الان باید باهاشون صحبت بکنم، چون هم بحث مهمه هم کسی پیششونه، وزیر پیششونه، به احتمال داره که هر لحظه برن. جناب عسکریان، سرپرست محترم شرکت توسعه تجهیز اماکن ورزشی، رو خط برنامه هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت مجری محترم و مهمان برنامه آقای اکبر محمدی، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. برای بازدید از ورزشگاه آزادی تشریف بردید با وزیر محترم، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، درسته؟
بله 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 بله
بله بله. خب میفرمایید از آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی، هم سکو و هم اتاقک‌های VAR و هم شرایط نصب VAR‌های متحرک یا پورتابل.
خوشبختانه خب همونجوری که وعده کرده بودیم، زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری بازی آسیایی تجهیز شده، نصب شده و خب بازی که به اتفاق آقای دکتر هاشمی و دوستان فدراسیون فوتبال داریم از این زیرساخت‌ها بازی می‌کنن دوستان. بحث اتاق کنترل دوپینگ، اتاق وی ای آر و حالا نصب سکوهای نهایی طبقه اول و خدا را شکر همونجور که وعده کردیم آزادی برای برگزاری بازی پرسپولیس و نصر کاملا آماده است.
بله آقای عسکریان عزیز، یکی از دغدغه هایی که الان برای ورزشگاه آزادی مطرح میشه بحث چمنه. به حال چمن فکر کردید؟ چمن با همون کیفیت میرسه به بازی پرسپولیس و نصر یا بهبود پیدا میکنه؟
خوشبختانه فکر میکنم 20 روز گذشته ما از طریق دوستان و مشاورهایی که داشتیم اقدامات موثر رو سریع داریم انجام میدیم و همین الان هم که حالا هستیم تو زمین، اقدامات در حال انجام شدن هست. انشاءالله برای روز بازی با پرسپولیس فرنت زمین به شرایط ایدئال خواهد.
بله. نکته دیگه بحث مسیری بود که به سمت محل مصاحبه ها بود، اینا همه درست شده بدون مشکل است؟
بله بله، انشاءالله ما ما فکر میکنم روز شنبه یک شنبه رونمایی از شرایط میکنیم با حضور خبرنگارا و این وعده‌ای که داده بودیم انشاءالله نشون میدیم که در شأن کشورمون با توجه به اینکه حتی حال بازسازی ورزشگاه هستیم ولی ورزشگاه رو آماده برگزاری بازی
الان خریدن. آقای عسکریان عزیز، یه نکته که خیلی حائز اهمیته ظاهر اون ورزشگاهه. شکیل شده تیم ها میخوان وارد بشن، یعنی قابلیت استقرار دوربین ها، دوربین های وی ای آر، مهمانان ویژه، اون اتاقه که ویژه‌ای که قراره حالا احتمالا یه مهمان ما از عربستان داشته باشیم، مشاور رئیس فدراسیونشون و مشاور عالیش و چند مهمان ارشد دیگه، وضعیت اونجا به چه صورته؟
بله بله، کاملا همه موضوعات لحاظ زیباسازی و لحاظ نما در شأن خواهد بود و اقداماتش پیشبینی شده و در حال انجام هست.
بله، ناظر وی ای آر هم اومده بود، یه ژاپنی بود اومده بود ورزشگاه آزادی. الان وی ای آر چطوریه؟ چقدر میمونه؟ چقدر میره؟ یعنی بعد واسه هر بازی قراره برگرد، چون بازی‌های دیگری رو هم پرسپولیس میزبانه، نساجی هم تو همین ورزشگاه میزبانه. وی ای آر اونجا باقی میمونه یا میبرن دوباره میارن؟
ببینید، فدراسیون باید در این خصوص حالا به نظرم صحبت کنه، ولی از شنیده هاگی از اینه که تا پایان بازی‌های آسیایی وی ای آر در استادیوم آزادی مستقر باشد.
بله، پس اینو شما یه بار دیگه میشه بفرمایید دقیقاً اطلاع دارید یا نه؟
میگم من موضوعی که تو جلسه شنیدم به این صورته که تا پایان بازی آسیایی ویاد
لیگ قهرمانان اونجا میمونه. بله، فقط هم برای لیگ قهرمانان استفاده میشه. چون میدونم سرپرست محترم وزارت ورزش و جوانان جناب کیومرث هاشمی هم کنارتون هستن، بفرمایید نظر ایشون چی بوده، صحبت کردید باشون در مورد روند بازسازی ورزشگاه آزادی؟
خب من جا دارم از آقای دکتر هاشمی تشکر ویژه کنم. ایشون از زمانی که ورود کردن به ورزش، خب از ورزشی ها بودن، کاملا مسلط به موضوع بودن و خب موضوعات رو با هم دیگه مرور کردیم. ایشون اهداف رو برای ما مجددا تعیین کردن و هفتگی حالا بدون حضور دوربین های خبرگزاری ها بازدیدش رو داشتن و پیشرفت فکر میکنم مورد تایید ایشون باشه ان شاء الله.
ممنونم. از سوال پایانی، جایگاه دوربین های صدا و سیما بدون مشکله؟
بله، قطعا هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما جناب عسکریان، امیدوارم که میزبانی آبرومندی برای کشورمون داشته باشیم. با توجه به این خیلی مهمه، با توجه به صحبت‌های اخیر جناب رئیسی در مورد ساخت یک ورزشگاه مجهز در تهران، طرحی قرار هست شما پیشنهاد بدید یا به چه صورت قراره که به این صحبت جامعه عمل بپوشونید و پیگیریش بکنید به عنوان یکی از متولیان حوزه ساخت اماکن ورزشی در کشور؟
انشالله قراره تو جلسات کارشناسی تر طرح رو ما پخته کنیم، پیشنهاداتمون رو تقدیم آقای هاشمی و دولت کنیم. انشالله هر کدومش مورد تایید قرار گرفت استارت اجرایش رو بزنیم.
حالا بعد از این صحبت ها شما جلسه تشکیل دادی در خصوص فرمایش جناب رئیسی؟
بله.
تشکیل جلسه دادی، خروجیش مشخصه؟
اجازه بدید بریم روش کار میکنیم، باید نظر آقای دکتر هاشمی اول بگیریم، ایشون طرحی که مورد تاییدشون بود و تقدیم دولت.
بی نهایت ممنونم از شما جناب عسکریان، براتون آرزو موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر محمدی، عذر میخوام صحبت شما رو قطع کردم، داشتیم در مورد فرایند تاثیرگذاریها و بله مسئولیت کمیته جوانان صحبت کردیم.
ببین اینجا خدایی نکرده بحث اون تخته کمیته جوانان، مسئول کمیته جوانان نیست، من حوزه ها رو عرض کردم، حالا هر کسی میتونه هر جوری خواست برداشت بکنه. ببینید همه این تصمیم سازی ها توی کمیته جوانان صورت میگیره، توی هیئت رئیسه مسبب میشه، هیئت رئیسه هم سهم خودش رو داره. اتفاقا هیئت رئیسه های کاظم‌زاده باید به عنوان ناظر همه این کمیته ها، چون من یادمه زمانی که از تیم ملی جوانان اومدم، اون موقع آقای عزیزی خادم رئیس اسبق فدراسیون فوتبال یکی از اعضای هیئت رئیسه بود، به جد دنبال این بود که در واقع بررسی بکنه عمل کرده همه تیم های ملی رو و عضو تاثیرگذار بود و البته خودش هم هیچ سهم و نقشی توی هیچ کمیته ای نداشت. الان همه اعضای هیئت رئیسه به لطف در واقع خودشون به خودشون در واقع سمتایی رو تقدیم کردن، یکی مثلا رئیس هیئت فلان شهرستان هست، مسئول کمیته استان هست، یکی رئیس هیئت فلان جاست، مسئول کمیته داوران هست. من میخوام الان بپرسم واقعا، چون یه بحثی هم توی هیئت فوتبال تهران داشتیم، میخوام ازشون بپرسم اگر مشکلی توی مثلا کمیته داوران اتفاق بیفته، کی قراره که مثلا آقای افشاریان رو بازخواست بکنه؟ چه مقام بالاتری قراره که این رو کنترل بکنه؟ این تعارض منافع نیست به نظر شما؟ یعنی الان مثلا کمیته جوانان ممکنه یک مسئله توش اتفاق بیفته. حالا من با احترام به میرشاده عزیز عرض میکنم، توی هیئت رئیسی کی قراره که جوابگوی این عمل کرد باشه؟ پاسخ در فدراسیون رو کی میده؟ کسی که خودش عضو هیئت رئیسه است باید خودش رو نظارت بکنه؟
نکاتی که مطرح میکنه نکات قابل تعملیه، ولی میگم فضایی هم که داخل فدراسیون هست رو چون ما باید منطقی نگاه بکنیم، احساس میکنم یکم یه سری روابط
به هم ارتباط داره،
غبارآلوده.
دقیقاً.
یعنی من معتقدم نمیشه 100% شکست رو گردن رضا عنایتی انداخت، چون ما یه رضا رو گذاشتیم توی مسیری که بارها همه رفتن داشتم شکست خوردن. نمیدونم از رضا آقا تو حالا باید بری برنده شی. نمیتونیم 100% رو کمیته جوانان آقای ماجدی داشته باشیم، نمیتونیم 100%ش رو مربوط به امیر قلعه‌نویی بدونیم، ولی هر کدوم از اینها شاید درصدی از
سهم و نقش خودشون رو دارن.
یه نکته رو من در مورد وی‌آر توضیح بدم. بینندگان محترم و شنوندگان محترم رادیو ورزش، بینندگان عزیز شبکه 5، خدمت شما عرض کنم که وی‌آر قرار چطوری بیاد. یه وی‌آر متحرک یا پورتابل دارن میارن، کلا دو تا دوربین داره که گلا رو میگیره. 8 خروجی دوربین قراره که از بعد سیار سازمان صدا و سیما به این وی‌آر داده بشه. طبق آخرین اطلاعاتی که ما گرفتیم بچه ها چند روز هست که اونجا دارن کار میکنن، یک شنبه انشالله نهایی میشه، دو شنبه تستش رو میگیرن که بتونن تصاویر آهسته رو از لحظه لحظه و فریم فریم بازی تقدیم بینندگان بکنن. بی تردید همکاران عزیز من، رفقای من، نقش مؤثر و تاثیرگذاری رو در استفاده از همین وی آر متحرک یا پورتابل دارن که امیدوارم به بهترین شکل به نمایش در بیاد و همتون راضی باشید و دیگه اینقدرم آریه نباشه همه چیمون. زودتر فدراسیون هم یه آستینی بالا بزنه و راهایی که رفتن رو به انتها برسونن تا انشالله وی آر رو برای خودمون داشته باشیم. حالا داره میاد، داریم استفاده میکنیم، هم دارن زحمت میکشن، دمشون گرم، ولی دیگه وقت اینه که همه اینا برای خودمون باشه. آقای دکتر محمدی عزیز، میخوام به عنوان سوال پایانی در مورد قانون سقف بودجه و اتفاقاتی که این روزها در فوتبال کشورمون افتاده از شما بپرسم. واکنشایی که نسبت به کسر امتیاز سپاهان باش مواجه بودیم، تصمیمی که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال میگیره و البته کارگروه نظارت بر اجرای قراردادهای نقل و انتقالات.
من به عنوان کسی که اون سابقه مدیر عاملی داشتم عرض می‌کنم پول زیادی توی فوتبال هزینه میشه بدون خروجی مناسب. این اصل اول. کی در واقع این پولو داره هزینه میکنه؟ همین باشگاه‌ها. حالا تو باشگاه چرخ فوتبال رو میچرخونن. از نظر من نظارت و کنترل باید باشه. آیه کاظم‌زاده نمیشه در واقع پول پاشی کرد برای نتیجه. البته همه جای دنیا در واقع چند تا تیم هستن که خب سرمایه بیشتری دارن به نسبت بقیه تیم‌ها، به شرط اینکه همه میدونن فر پلی مالی رو، به شرط اینکه در واقع این توازن، این تعادل رقابتی وجود داشته باشه. هیچ ایرادی نداره سرمایه گذاری برای جذب بازیکن‌ها. حالا امسال فدراسیون فوتبال بر اساس حالا اشکالاتی که وجود داشت اومد یه آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد، هم برای لیگ برتر هم برای لیگ یک. من نفس کار رو درست میدونم به واسطه اینکه این دیگه نمیتونست خیلی ادامه پیدا بکنه. خب ما اگر همینجوری،
یعنی شما این برخورد و این قوانین رو از طرف فدراسیون و سازمان لیگ مناسب میدونید در مورد؟
قطعاً باید وجود داشته باشه یه چارچوب این شنین. حالا باید یه مقداری کارشناسی تر در واقع بند و ماده و تفسرهاش نگارش میشد. حالا من نمیدونم کیا بودن توی اون کارگروه، ولی امیدوارم کسایی نبوده باشن که زینف باشن. یک حتما باید کسایی باشن که خارج از اون کارگروه باشن، به خود فوتبال فکر کنن، مسلط به قوانین باشن. در نهایت اگر واقعا قراره که برخوردی هم صورت بگیره، ظلم علی السویه عین عدله. یعنی اگر قراره مثلا به یه باشگاهی برخورد بشه، باشگاه‌های دیگه هم باید توی اون حوزه قرار بگیرن، توی اون چارچوب باشن. در واقع فقط این نباشه که
قانون مثلا برای همه باشه. بی نهایت از حضورتون ممنونم آقای دکتر محمدی عزیز. شما با توجه به سابقه مربیگری، سابقه مدیریتی، از همه ابعاد فعالیت تیم امید و البته بحث صرف بودجه رو نگاه کردید، خیلی ممنونم از شما. خیلی خوش اومد. بینندگان محترم، آگهی بازرگانی داریم، میخوایم تقدیمتون بکنیم و البته شنوندگان از رادیو ورزش. بعد از اون در خدمتون هستیم و ادامه مباحثمون رو پی میگیریم که تازه وارد بحث بررسی کسر امتیاز، جریمه و حواشی دستورالعمل نقل و انتقالاتی خواهیم شد.
دوستان شنونده همراهان عزیز شبکه رادیوی ورزش، در حال شنیدن صدای برنامه ورزشگاه هستیم. برنامه‌ای که از شبکه پنج سیما پخش میشه. تو این فاصله پیش آمده در میان برنامه لازم میدونم تا اطلاعی رو که همکنون به دست ما رسیده رو برای شما عزیزان بخونم. با توجه به ترافیک سنگینی که تو برخی از جاده های کشور به دلیل حجم زیاد سفرهای هموطنانمون تو این بازه زمانی پیش اومده و این افزایش حجم سفرها به تبع با افزایش فوق‌العاده مصرف سوخت همراه شده، لازمه تو این مسیرها، ویژه مسیرهای پرترافیک محورهای شمالی کشورمون، رانندگان محترم مسافر راه رو برای عبور و مرور تانکرهای حامل سوخت باز کنن. از همین جا استدیو شبکه رادیوی ورزش از شما هموطنان عزیزم، شنونده های فهیم شبکه رادیوی ورزش، خواهش میکنم تا همکاری لازم رو با این عوامل خدمتگزار، رانندگان عزیز این خودروهای حامل سوخت به عمل بیارید. برای یکایک شما خوبان هموطنان جان آرزوی سفری خوش و سلامت داریم. بریم ادامه ورزشگاه رو با هم بشنویم.
به نظر شما کسر 4 امتیاز از سپاهان به دلیل تخلف در سقف بودجه منصفانه بود؟ 1 بله، 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلاین تیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
خیلی ممنونم از همراهیتون. ببینید این که حالا منصفانه بود یا نبود، بعضی ممکنه برن نیستم که نه نبود، باید بیشتر همی بینم، اینو ما مد نظرمون نیست. یعنی میگم اصلا با این فرم موافق بودید یا نبودید، یعنی باید کسر میشد یا نباید کسر میشد. یکمی کلی نگاه کردیم در این سوال و نظرسنجی. با آرش اسدی میخوایم چند خبر رو مرور بکنیم و در خلال این خبرها چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم.
بله بچه ها، اگر لطف بکنم بریم سراغ خبر اول. حافظ جان، مجوز 6 بازیکن جنجالی سپاهان در لیگ قهرمانان، 6 بازیکنی که در واقع قراردادشون مشکل داشت، باشگاه سپاهان نامه زده بود که اگر میشه فدراسیون موافقت بکنه که بتونن در لیگ قهرمانان آسیا از اونها استفاده بکنند. هنوز خبر نرسیده یا موافقت شده یا خیر، اما امیدواریم به هر شکل، چون الان سپاهان در لیگ قهرمانان
مجوزشون صادر شد دیگه. بله
صادر
میشه، مجوز صادر میشه توی آسیا. فکر می کنم مشکلی بابت همراهی نداشته
باشد. بله، عقد قرارداد با باهوی بدون نظر من غیر حرفه‌ای بود. این خیلی عجیب بود حافظ، واقعا یحیی گل محمدی اگر مهاجمی خیاری میشه برای باشگاه پرسپولیس، اینکه بدون نظر سرمربی باشه و واقعا که حالا خب یحیی هم ظاهرا این صحبت رو مطرح کرده که اصلا نظر من رو نخواستن، خب پس بر چه اساسی، بر چه مبنای یک مهاجم خریداری میشه، اونم در آستانه لیگ قهرمانان، در آستانه بازی با النصر؟ خیلی میتونه عجیب باشه. حالا خودت هم اگه نکته‌ای هست.
من به خاطر مدیریت زمان تو این بحث خیلی ورود نمی‌کنم، ولی این کاملا یه رویه جدید این فصل، اختلاف بین مدیریت و سرمربی در جذب بازیکن که چه بسا پیش از این هم بوده، ولی توافقات راحت‌تر صورت می‌گرفته، ولی الان دیگه اون توافقه نیست و جنگ علنی میشه، سهم‌خواهی مدیریتی و مربیان. در مورد پرسپولیس صفر عرض نمی‌کنم و متعدد هست در تیم‌های گوناگون. بله،
عارف غلامی در آستانه بازیش به استقلال قرار دارد. عارف غلامی هم ابتدای فصل داستانای 1001 شب خودش رو داشت، برشای حالا ظاهرا دوباره داره صحبت میشه برگرده به استقلال. بازیکنایی که خیلی قرار بود از استقلال برن، همین نکته که اشاره کردی تو حافظ، در واقع به خاطر اختلاف مدیریت و سرمربی خیلی رفتن، خیلی برگشتن، خیلی قرار بود که بیان نیومدن. حالا برشای بعد ببینیم عارف غلامی برمیگرده به استقلال یا خیر. بریم خبر بعدی. کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست داوران حاضر در جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد. از فوتبال ایران، از داوری فوتبال ایران، آیه بنیادی فر قضاوت خواهد کرد در جام ملت‌های آسیا. علیرضا فغانی با پرچم استرالیا. اینم نکته عجیبیه. بله، در
جاش تو ایران خالیه، خیلی زیاد
سود خواهد زد. بریم خبر بعدی بچه‌ها. رکورد رویایی فوتبال ژاپن 18 گل در 4 بازی. حافظ اصلا عجیب، تیم ملی فوتبال ژاپن در 4 بازی اخیرش تونسته 18 گل به ثمر برسونه، میانگین بیش از 4 گل در هر بازی. السالوادور رو 6-0 شکست داد، پرو رو 4-1 شکست داد، آلمان رو 4-1 شکست داد، ترکیه رو 4-2. آلمان، ترکیه، پرو، بازی های فوق العاده جذاب در دیدارهای تدارکاتی و باعث شد اولین مربی آلمان اخراج بشه. هانسی فلیک در طول تاریخ فوتبال آلمان سابقه نداشت یک سرمربی اخراج بکنن. ژاپن باعث شد هانسی فلیک.
سامورایی ها با شمشیرهای در اومده از غلاف به جام ملت‌های آسیا میان.
به قول یه دوستی میگفت شاید توی کارتون فوتبالیست هم حافظ باورشون نمیشد یه روز آلمان رو 4-1 شکست بدن. اینقدر دیگه فوق‌العاده دارن عمل میکنن، تمام رویاهاشون داره به حقیقت میپیونده. بریم بچه‌ها خبر بعدی. استوری مشترک بازیکنان پرسپولیس و گلایی از مدیریت.
آقا این یه اتفاقی افتاد
اصلا،
اینو این حالا خب محتوای این استوری اینو تمیروف هم گذاشت، من نمیدونم چرا.
شاید فکر کنه تو تیم پرسپولیس با بازیکن‌ها باشم واه کردن. اختلافاتی که برشک ناراحت کننده است دیگه. واقعا حالا با امید آلیشا به عنوان کاپیتان پرسپولیس این استوری رو منتشر کرد و سایر بازیکنان اشاره کرد که از طرف همه بازیکن‌ها گلایه کردن از بحث‌های قرارداد خودشون پرداختی‌ها.
یه نکته‌ای رو همینجا اعلام بکنم، حاشیه های خودساخته درون باشگاهی چه استقلال چه پرسپولیس این روزها داره به اوج میرسه. اختلافاتی که بین سرمربی و مدیریت است، نمیگم 100% در هر دو باشگاه مدیریت، یه جاهایی شاید سرمربیان هم در هر باشگاهی زیاده خواه باشن که اصلا به همسو با مدیریت نشن. آقا بالاخره اون بنده خدا مدیر عامل دیگه یه جایگاهی داره،
بالاخره یه جایگاهی داره دیگه.
این شرایطی که رختکن ناآروم و علیه مدیریته نشأت گرفته از ذهنیت سرمربی در آستانه بازی بسیار مهمی که پیش رو هست. النصر، اون خبر رونالدو رو شما
داریم
دارید در ادامه که در موردش توضیح خواهم داد.
بریم بچه ها خبر بعدی. سامره کنار بلانکو، کنایه به نکو. اینم باز همون نکته که باز حافظ اشاره کردی، چون هفته گذشته مطرح شد که جواد نکونام سامره را از سرپرستی کنار گذاشته، گفته نمیخوام، در حالی که خب میدونیم سرپرست
تمرین راشون ندادن.
دقیقاً آره، از طرفی هم خب سرپرست واقعا با مدیر عامل
است، از نصب با بله
دقیقاً یه نماینده مدیر عامل. امیدواریم این اختلافاتی که حالا حافظ اشاره کردی تو استقلال تو پرسپولیس کم کم خیلی تیمام داریم میبینیم دیگه، این اتفاق جمع بشه، همه تیم ها یک دل یک صدا متحد باشن برای بازی کردن هوادارانشون دیگه. هر روز یک خبر برسه خیلی جالب نیست. گوساو بلانکو هم وارد تهران شد، یه فیلم ازش گرفتن.
این اختلاف جواد نکونام و حالا آقای خطیب هم علنی که بود علنی تر شد و یه صحبت عجیب من از جواد نکونام شنیدم، بخششو کاملا میتونم بهش حق بدم، یعنی میگم آقای نکونام 100% حقش، ولی اینکه آقا فلانی خوب بود ولی چون اونو نگرفتن اینم نخواستن، کاملا تصویر تمام قدی از لجبازیه.
لجبازیه حالا شاید اسمش هم بگیم کودکانه دیگه. آقا منتظر محمد خوب بوده، خود جواد نکونام میگه خوب بوده ولی چون اونو نگرفتن.
بعد سنیشو مشخص نمیکنم ولی در نهایت دودش استقبال.
دقیقاً سانتوش از هدایت لهستان برکنار شد. سانتوش که در پرتغال خوب نتیجه نگرفت اخراج شد. حالا خبر بعدی روبرتو مارتینز، حافظ، در واقع سانتوش با لهستان 6 بازی عهده‌دار نیمکت سرمربیگری این تیم بود، 3 برد 3 شکست. روبرتو مارتینز با پرتغال 6 بازی 6 پیروزی، یعنی جانشینش عملکرد فوق‌العاده، 6 بازی 4 برد 24 گل زده بدون گل خورده، نشون میده که یعنی فدراسیون پرتغال به نوعی چه انتخاب خوبی رو انجام داده و حالا لهستانی‌ها شاید خیلی خوشحال نباشن از انتخاب سانتوش. اینم نکته قابل توجه.
بریم بعدی بچه‌ها سری.
بریم. مارکو وراتی، آپک 30 ساله پاریس سن ژرمن، با قراردادی به ارزش 50 میلیون یورو رسما به عربی قطر پیوست. حالا قطری‌ها
میگن
عقب نمونن دیگه از عربستانی‌ها. یه ویدیوی خیلی زیبا منتشر شد، آمدن وراتی به تیم خودشون رو جشن گرفتن. مارکو وراتی که فوق‌العاده بود در ترکیب پی اس جی تیم ملی ایتالیا، حالا باید ببینیم در العربی چطور بازی خواهد کرد. بریم خبر بعدی بچه‌ها. نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا 2023، مراسمی که به عنوان دبست برگزار میشه، یه دونه فرانس فوتبال داریم که باز هم از هم جدا
شدن، دوره یه دونه دبسته. بله
دقیقاً بررسی کردیم. خولیان آلوارز، بروزوویچ، دبروینه، رودری، لیونل مسی، برناردو سیلوا، امباپه، دکلان رایس، ویکتور اوسیمن، کوارتسخلیا، ایلکای گوندوغان، بازیکنانی هستن که در واقع به عنوان نامزدهای نهایی دقیقا ازشون نام برده میشه. حالا هوش مصنوعی هم نامزدهای کسب عنوان برتری سرمربی سال فیفا رو با هم ببینیم. پپ گواردیولا، اینزاگی، پوستوکوغلو در تاتنهام و اسپالتی و ژاوی هرناندز، در نهایت ببینیم کدام یک بهترین مربی سال رو از دید فیفا کسب خواهند کرد. و پیش بینی هوش مصنوعی هم جالب، حافظ، از برندهای توپ طلای 2023 به ترتیب گفته لئو مسی، لواندوفسکی، امباپه، بنزما، هالند.
پیش بینید که
من خودم فکر میکنم لیونل مسی حافظ باسم
بین مسی هالند، منم فکر میکنم ولی
آره چون بنزما که خیلی شانسی آره نداره.
نه نه بین مسی هالند، به نظرم بین مسی هالند
آره دقیقاً بین مسی و ارلینگ هالند که خود لو فکر میکنم شانسی.
یه نکته ای رو من عرض کنم خدمت بینندگان محترم در مورد رونالدو، ستاره های النصر عربستان و همه ستاره هایی که قرار هست وارد فوتبال کشورمون بشن در روزهای پیش رو. این که ما باید میزبانی تمام و کمالی داشته باشیم شکی درش نیست. اینکه باید کمیته های ویژه هر مسئولیتی شکل بگیره قطعا باید همین طور باشه، چون یک جهان نگاه میکنن این مسابقات رو به واسطه این ستاره ها و حساس تر از دوره های گذشته است. تمام اینها رو میفهمم، ولی به خدا لزومی نداره ما حساسیت زایی بکنیم از نوع کاذبش، حساسیت کاذب ایجاد نکنیم. در حساسیت های کاذب همه زحمات غرق میشه و نقش براب. در حساسیت های کاذب هر کسی دست و پای خودش رو گم میکنه و دچار مشکلات متعدد میشه، اون هم در فوتبالی که با 1001 مشکل مدیریتی مواجهه. به اندازه کافی حساس هست و حساسیت هاش هم باید درک بشه، ولی ایجاد حساسیت کاذب غلطه. و یه خواهش دیگه، آقا چند روز در مورد این مسابقه مصاحبه های آتشین نکنیم، مصاحبه هایی که آقا کی باید چی رو نصب بکنه، کی باید چی کار بکنه، میخوایم چه نوع سیم کارتی بدیم، اصلا لزومی به بیانش نیست. آخه واسه چی اصلا حاشیه سازی میکنیم؟ چه دلیلی داره بیان یک سری بدیهیات که برای تمام مهمانان خارجی که دارن میان اتفاق میفته، ما بیایم در موردش اظهار نظری بکنیم که جو رو ملتهب بکنه؟ هر کاری میخواید بکنی در آرامش. به خدا یه سری فعالیت ها اصلا لزومی به مصاحبه و فریاد زدن نداره. آقا یه 20 روز 30 روز مصاحبه در مورد این بازی نکنیم، فقط کار کنیم، در موردش حرف نزنیم، فقط عمل کنیم و کار کنیم. به خدا به هیچ کی بر نمیخوره. تهش هم همه اگر فعالیت خوب باشه میگیم دم شما گرم، عالی بود. اون موقع بیان بشینیم عمل کرد و بیلان کاری بدیم، بگیم آقا ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم، فلان نرم افزار نصب شد، فلان سیم کارتو دادیم. یا ما الان اصلا لزومی نداره به بیانش که انجام نداده و نگفته و نکرده، حالا بخوام بیایم شیپور دست بگیم که دو ما داریم این کارو میکنیم. فقط فضا رو ملتهب میکنیم و اثر مستقیم میذاریم روی عملکرد تیم مدیریتی که باید این میزبانی رو تحت نظر بگیره،
انجام بده. یا مدیریت باشگاه پرسپولیس جناب درویش، آقا ما نهار نداریم بدیم، یه نکاتی که اصلا
دونه یک حرف ها دونه دونه حرف ها با داره پیدا میکنه. میخوام صحبت بکنم در مورد پیامدهای حقوقی رأی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده با یکی از حقوقدانان ورزشی کشورمون جناب رضا شامنصوری عزیز. سلام ارادت، روز شما بخیر.
به نام خدا. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همچنین آرشخان عزیزیان. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. رضا، اولین سوالی که میخوام ازت بپرسم در مورد مبنای حقوقی رأی کسر 4 امتیاز و جریمه 40 میلیاردی است. این مبنای حقوقی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرضم به خدمتتون که در خصوص این رأی ما باید پیش از اینکه ورود ماهوبی به بحث رأی بکنیم، اینه که منم با مهمانتون آقای محمدی کاملا هم نظر و هم عقیده هستم که یک اقدام بسیار مناسب و خوب رو در واقع فدراسیون فوتبال با اون دستورالعمل برای مدیریت کردن موازین اقتصادی باشگاه ها مصوب کرد. اما ما باید در واقع حواسمون به این موضوع باشه که این اقدام میمون و مبارک رو با تصمیمات ثانویه‌مون مخدوش نکنیم. چگونه مخدوش نکنیم؟ به این ترتیب که اگر پرونده های از این دست وارد کمیته انضباطی میشن و قرار به تخلفات باشگاه ها رسیدگی بشه، از اصول حقوقی مسلم نباید عبور بشه. اولین اصل مسلمی که در بررسی در واقع برخورد با مواردی از این دست باید ما بهش توجه بکنیم، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست.
من صدا رو
در خصوص بحث این پرونده، ما با تخلفی که از جانب باشگاه سپاهان در کمیته انضباطی روبرو هستیم، ماده 50 آیین‌نامه انضباطی، یعنی کمیته انضباطی بر این باور بود که باشگاه اصفهان نقض اصول کلی رفتار کرده. ماده 50 آیین‌نامه انضباطی مصوب 97 صراحت داره، میگه اعضا، یعنی در واقع فوتبال فامیلی، خانواده فوتبال، باید در اساسنامه فدراسیون، آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و موارد از این دست جامعه عمل بپوشونن. اما حافظ، نکته ای که این ماده 50 داره اینه که ضمانت اجرایی نداره. یعنی این که میگه اگر شما این کارا رو نکردید، من چه در مورد این موضوع صحبتی نشد. در ادامه ماجرا
رضا جان، من به خاطر محدودیت زمانی میخوام یکم مستاقی از شما بپرسم، عذر میخوام و امیدوارم کیفیت صدایی هم که تو حالا استودیو به گوش من میرسه یکمی بهتر بشه. الان یه بحث جلوگیری رد کردن 25% آقا ما تو دستورالعمل نقل و انتقالاتی جدید اصلا 25% برای فصل آینده رو فقط یه جا میبینیم، اونم در مورد قراردادهای یه ساله است. این 25% از کجا میاد؟
همین دیگه، عرضم دقیقا همینه که عرض کردم ما اصل قانونی بوده جرائم و مجازات ها داریم. ما چه در بحث تنبیه، یعنی جریمه 40 میلیاردی، چه کسر هر برای هر بازی یک امتیاز، و چه در واقع بحث اصلاح قرارداد بازیکن‌ها با موازین قانونی که تعیین تکلیف کرده باشه ما، چه در دستورالعمل چه در آیین نامه انضباطی مصوبه اجرایی روبرو نیستیم. پس این در واقع محور